نم تو این دستگاهه.
باید بررسی.
اون تو دستگاه دستماله. ببخش عذر میخوام. بفرمایید.
بعد از آواز افشاری یه قطعه جدا شده به نام شکسته و عراق افشاری.
بله.
که عراق افشار برعکس این آواز که سوزناک و غم انگیز، اون خیلی عارفانه و پند و اندرز میده.
یعنی اون دوگانه سوزه، یعنی که همین که پند و اندرز میسوزونه هم خیلی کار قشنگ و جالبی هستش. پس اگه عشاق سوخت جایی، دستشون سوخت یا دلشون سوخت، اینها باید بیان و در افشاری بخونن، درسته؟ مال عشاق ناکامه.
عشاق کامبرارم هست.
کامبرم هست؟ یعنی هم کامبیزها هم غیر کامبیزها. حالا به خاطری که ما هم شیرین کام بشیم و حسرت به کام از دنیا نرود هیچ کس الا عاشقان مسکین، شما یه تیکه بخونید تا کاممون شیرین بشه. استاد کلونل معین.
یاد از آن روزی که بودی گل عذار من، دور از چشم رقیبان در کنار من. حالیا خانیست جایت ای نگار من، در شام تار من امشب کجایی؟ یادداری نازنین اون روز که دستم دستم در دستم گردش کنون تنها راه می رفتیم و در بین شقایق ها بود عالم ما را لطف و صفایی.
اینجا یه اسم نمی گفت عالم
ما را لطف و صفایی.
آقا اینجا اما خودمونی ما این وسط ها یه اسم چیزی همی تای ای بی و وا ای یار شما نه یه چیز دیگه بود اسم. از کفم رها و خدا و شاد قرار ده، آخ نیست و دست من جانم اختیار دل، خدا و اختیار ده. جو استاد به سینه خیزی رفتم. به به عشقی من بریخ جانم از دو چشم من، عشقی من بریخ جانم از دو چشم من، خوش دلم از این خدا انتحار دل، جانم انتحار دل. وی نوی وی بالی
به
رودم در اومد. خب حالا استاد نوبت دوستانی هست که هم شما خوندید هم بنده به عنوان مفسر کلاس.
بله.
ببینیم عزیزان میتونن در آواز افشاری هنرنمایی بکنن یا بریزن یکی دو تکون اون چیزی که باید بریزن.
جون من حاضرم.
من حاضری زنده. بله اول دوربه بخونه.
من
اول
پیشی ساله که عاشق واویلا هستم.
میدونم
ولی فادرش مخالفه.
خوب
دارم میسوزم.
دارم میسوزم مالیتی نیست.
دارم میسوزم.
بله.
جیگرم داره گور میگیره.
بله.
اینو چغول بقول داره جلز ولز میکنه. استاد دارم از دست میرم.
حالا بس علا کفم رها رو خوندم، از دستم رها رو که نمیتونم بخونم که. پس تا از دست نرفتی و چیزی کف نرفتی بخون ببینم چی. استاد دقت بکنید ببینید که این میخواد.
حتما حتما
بخون.
شوریم 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 وای وای، ماهور و شور و سگاب و افشاریم وای وای،
شوریم 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 وای وای،
ماهور و شور و سگاب و افشاریم وای وای.
لحظه ما وقتی جیغ میزنین چرا سه پرده نازک میشه صدا توسان؟ اینی که تو خونده تو تمام دستگاه ها بود، مگه نبود آقای موین؟
400 دستگاه.
400 دستگاه بود.
ایوه.
خجالت بکش.
یه کلاس هم برای این گروه کور بود.
این چه دستگاهی بود آقای موین؟
اشکال ندارم 400 دستگاه.
بس عجب بچهای خوبی هم داره.
400 دستگاه بود.
باره بشی سرش شوریم شوریه. مرد شوره اون شوری بودن تو ببره. دل شوره. ساکت.
یه چیزی عرض کنم آقای حسنی؟
بفرمایید.
آقای حسنی،
بله.
ببخشید اینجا یه معجونی هست، معجون. بله. فکر میکنم ما آقای آقای مویمال شماسین.
پیش ببینم ما کی داریم.
معجون ببینین اینو.
این چیه ریختی تو مویی؟
من میگم
قدومه شیرازیه.
چی؟
قدومه شیرازی.
قدومه شیرازی با چی خوبه؟
من سرماخوردگی حنجره.
آها. من گفتم شاید رفت توی موسیقی داشته باشه، یکی قلوب بدیم این دوستان بخورن.
نه عزیزم.
این صدا تأثیری نداره.
دو صدا تأثیر. این رو شعور تأثیری داره. بدیم اینا بخورن. رو شعور تأثیر داره. آب دیگه 100 درصد داره. خب
رو صدا تأثیر نداره این؟
نه
شما چه؟
خب و حالا نوبت تلمیز مردمی، هنرآموز نامی، خواننده بمانی که از این خوشگلتر هیچ انسان رو در جهان ندانی، که الهی از بالای بام بیفتد چنان که افتد و دانی، یک هنرمند روشنسر، افشین و حسین خانی گر، که ترانه معروف آی جان زمار را در دستگاه افشاری با فشاری خاص خواهد خواند. امیدوارم با این فشار بقیه موات نریزه. بخون ببینم.
آی جان زمار،
بله،
بشکسته ما
جالا
مامایم تیدار
ببخشید این فقی
سر چی چی سر سر چی
آج بخواب. ببین فقط 25 درصد صدا به ما میرسید، بقیه صدا کجا میره؟ ما فقط 25 درصد داشتید. درست بود دستگاه آی موی؟
آواز که افشاری بود ولی شعر نفهمیدیم ما چی.
شعر فشاری بود، مال فشاری سر آب بود. و حالا جناب آقای افشاریگر، آقای قدیریان، یه لغت بزنیم به اس اس.
آخه
استاد خوانندگان گمراه، استاد اس اس، سیخ و سنگ.
باشه دیگه،
تکون بده اینو. پاشو گیر بغلشو بگی، گیر بغلش بگی.
اجازه
بدین، اجازه بدین. خواب که بلند میشم حالم خوب میشه.
خب
قل 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 قل
به 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 به. اجازه بده من از روزنامه همشهری مورخ 22 آذر 86 صفحه 5 یه چیزی واسط بخونم، خوشحال بشی، به افتخار ما دوتا قول بری. نوشته در 10 شهر به صورت آزمایشی شربت تریاک از اول دی توضیح می شود. یه قول برو. عجب شربت اندر شربتی شد. خدمت شما تبریک عرض
بکنم.
ده دی و عشقه.
خب
بخوب ببینم.
بله.
تشنیف چی رو میخوای بخونی؟ تشنیف
امنم دوش دوشو میخونم.
دوش دوشو درویش خانه میخونی؟
داره نمیشه دیش دیشو بخونی.
این تشنیف دوش دوش درویش خان تو دستگاه فشاری خونده شد.
بحبه فشار. چه فشاری به تو بیاد. برو بیرم دستگاه افشاری گاگول. برو.
دوش 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 که اون با شفا با وفا با دوا شوخ 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 همه خر منم خر منم خر منم.
استاد شکست نفسی میده.
استاد دوتا قول بگیر بلشی میده.
همین خر منم قول دین.
دوتا قول بگیر اگه شعری بگیر.
قل قل قل
حالا شعره بخون بینم یه چیزی شدی تو حالا.
توپ.
آفرین درست شدی تو دیگه.
حالا توپ توپ رو بخون.
یه توپ دارم
بس خجالم.
آقای منوچهری شما چرا ساکتی؟
من سه جلسه غیبت داشتم، استاد گفتم باید با ولیم بیام.
بله شما با حلیم بیام. عرضم به حضورتون از اینها آبی گرم نمیشه استاد. اینها خواننده بشو نیستن. یکی که سیخ و سنگیه، یکی هم که اهل جفنگیه، یکی هم ملنگیه، یکی هم مثل ایشون هونگیه، همه خلاصه یکی هم حشنگیه. اینجا کسی خواننده درست درمون قشنگی نمیشه غیر از خودت کلونل. اگه الان یک دونه دیگه ترانه تصنیف تو مایه های افشاری داری واسمون بخون که این آواز افشاری تو دلمون بیشینه و پا نشه.
حتما میخونه ولی به بعضی اینا امیدوار هستیم های از
ماشاءالله.
به دوری از برام دل در برام نیست از این صدم هرمایم هوای دیگری در سرم نیست به جون دل برام که از هر دو عالم تمنای دیگر جز دل برام نیست نازنینم محجبینم نیاد روی زیکمم بی تو بچینم درخت غم به جونم کرده ریشه به درگاه خدا نالم همیشه عزیزان قدر یک دیگر بدونیم عجل سنگ است و آدم مثل شیشه نازنینم محجبینم به خوابم بلکه در خوابت ببینم نازنینم محجبینم نیاد روزی که ما بی تو
زنده باشید. از گردنه افشاری هم با یک فشار خاصی پیچیدیم و رفتیم دم همه این تلمیزهای با اراده دیگر بره بیریم چه میکنیم.
خب به من که خیلی خوش گذشت، حیفم میاد یادی از همراهانمون نکنم. امیر زنده دلان عزیز من، محمود رضا قدیریانه خوب و دوست داشتنی، آقای منوچهری امیر خان، خانم مریم جلینی، آقای افشین حسین خانی و سرکار خانم شبنم مقدمی، حقیر هم که در قالب دونه درشت اینها بودم. یه خانم مقدمی صدا کرد گفت آقای حسنی عوض کردم تیپا، و آقای حسن معین که الان روابط عمومی برنامه رو به عهده داره پاسخگوی تلفن‌های شماست و واقعا هم خوب میخونه، خواننده بسیار درجه یکی، خدا ان شاءالله عمر با عزت بهش بده. آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
عرض ادب و احترام، شب شما بخیر.
خوب هستین ان شاءالله قربان؟
بله.
احوالات خوبه؟
خدا رو شکر.
به هر حال در دوران سوک هستید، بازم یه یادی میکنم و بازم عرض تسلیت مجدد دارم، ان شاءالله که خداوند صبر جمیل عطا بکنه قربان. زنده باشین ان شاء الله.
آقا چه حالی هستی؟
والا مشغول یه تئاترم که تئاتر از 7 8 دی، 7 یا 8 دی در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه میره، سالن سمندریان، با 4 5 تا بازیگر خوب که میشناسن اکثرا تو سریال های جان سخت و تاسیان و اینها هم دیدنشون، و یه دونه فیلم اونم اکران آنلاین شده یازده که دیگه
بحبه.
ولی یه مشکلات دیگه یه جایی دارم اونو حلش میکنم، خیلی از دست اونو عصبی هستم نمیتونم بگم
آخه.
آره یه مشکلاتی دارم که واقعا میگم گاهی وقتا یه مشکلاتی ایجاد میشه در فضای فرهنگی که آدم خجالت میکشه طرح موضوع بکنه. حالا فعلا طرح موضوع نکردم، ایشالله هم که مجبور نشم بکنم، اما اگه بخوام طرح موضوع بکنم درست حسابی حسنیوار بنده طرح موضوع خواهم کرد. بله قربونتون برم.
یه سال ده واقعا کارتی که روی صحنه میره از اول مشخصه که چند روز روی صحنه است یا با توجه به استقبال انجام میشه؟
ببینید تو تماشاخانه ها معمولا قرارداد میبندن مثلا 30 اجرای یک ماهه. بعضی از تماشاخانه‌های دولتی امکان داره که اگر شما یک کف فروشی رو رعایت نکنید بعضی یک مدت این قرارداد شما مثلا چندین اجرا قطع میشه و دیگه نمیره. گاهی وقتا هم که خوب استقبال بکنن یهو میره تو دو ماه سه ماه. ما تئاتر داریم الان 10 دوره است داره تو یکی از تماشاخانه‌های غیر دولتی خصوصی داره روی صحنه میره، همش بستگی داره دیگه، چون زنده است واقعا همون تپش و همون هیجان و خلجان رو داره، معلوم نیست چی میشه، واسه همین هر تئاتر رو تونستین زود بریم ببینید. امکان بله. داره دیگه نباشه. بله
باشه تئاتر شما خدمت رسیدیم و کل لذت.
قربون شما، ان شاء الله این دفعه با خانواده تشریف بیارید. تمام موضوعش هم خانوادگی است و آقای دکتر جدا میگم موضوع این نمایش ما رو حتما یه شب بعد در موردش صحبت بکنیم. خیلی چیز عجیب غریبی هستش، من همش نگرانم که زوجین که میان نگاه میکنن میرن بیرون یه نیمه دعوایی با هم بکنن. موضوع اینقدر حاده
شما متا و انتها باز میذارید خودشون تفسیر کنن.
بله دیگه، یه خورده از اسقر فرهاد بیبازی هم در آوردیم ما اونجا، یه خورده متا و انتهاش خیلی بازه. بله در خدمتتون هستم. امشب چه کنیم آقا؟
خب به نام خدای بزرگ داشتم فکر میکردم امشب راجع به سندروم آدم خوب صحبت بکنم.
سندروم آدم خوب چیه؟
خب چرا بعضی اینقدر خوبن؟
وای،
ولی تو یه بخش خوبن، نقش دیگرشون رو فراموش میکنن.
وای چون این خوب چرایی؟ وای 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 آدم خوب؟ کاش که همه این سندرومو داشتن آقا.
خب آخه از یه جای دیگه کم میذارن، یعنی فکر کنید که مثلا توی درس تو ریاضی و علوم 20ن، بعد تو درسای دیگه نمراتشون پایینن، خب رد میشن دیگه اینا.
ای بابا، ببینیم
چیه.
بله بله من خودم موندم.
آره، یکی از اون به نظر میرسه اختلالایی که در واقع هستش همین سندروم آدم خوبه، که آدما بعضی وقتا دقت بکنن، خیلی وقتا برای اینکه یک نقش خوب رو اجرا بکنن باج میدن، انقدر باج میدن تا تبدیل میشن به یه قربانی. چرا آدما تبدیل به قربانی میشن؟ یکی از دلایلی که در واقع وجود داره اینه که اسمشون میذارن فداکاری. من فداکار بودم. من میگم ایثار و فداکاری خیلی خوبه، اما خودخواهی شریف هم خیلی خوبه. یعنی خودخواهی شریف، یعنی یه جاهایی من باید خودم سالم باشم که بتونم این احساس خوب رو در واقع به دیگران بدم. من میگم اگر ما زیاد فداکاری بکنیم شاید خودمون رو لگد زدیم، خودمون رو له کردیم، شاید خودمون رو نادیده گرفتیم، خودمون رو وقف غیر خودمون کردیم. یعنی به نظر من این قربانی شدنه دیگه. نه خدا به ما این اجازه رو داده، نه قانون اجازه داده، نه عرف این رو میگه. ببینید خیلی وقتا ما بعضی ها رو میبینیم که برای اینکه آدم خوب باشن و برای اینکه این حالا اسمشو من میذارم اختلال، وجاهت خودشون رو حفظ بکنن، از منافع خودشون رو میگذرن، خودشون لگد میزنن و در واقع همه هم بهشون میگن خب تو چقدر خوب هستی دیگه، اما فکر نمی کنن که مثلا خب این یه اختلاله. شما در نظر بگیرید،
یعنی گند خوب بودن رو در میاره.
در واقع شما در نظر بگیرید که مثلا یه فرزند پسر اول تو خانواده رشد کرده، حالا پدر بی عرضه بوده، پدر بی مسئولیت بوده، مثلا فکر کنید خانواده رو ول کرده رفته، مادر شده همه کاره. من یه جمله رو میخوندم یه جایی خیلی جالب بود، نوشته بود که اونجایی که خب مرد نامرد بشه، زن برای حفظ زندگیش مرد میشه.
بله.
و در واقع خب این اختلال به وجود میاد دیگه. حالا مرد اون اقتدار لازم رو نداره، فقط چه کار است؟ آبربانکه. ما میبینیم که
بله،
یه تعدادی شدن آبربانک، فقط نون میاره توی خونه، حرف نمیزنه. بله. تا هم یه انتقاد میکنه قهر میکنه، 6 روز 6 ماه فاصله میگیره. من نظرم اینه که خیلی وقتا توی مسئله مهمتر از خود مسئله فهم مسئله است. انتقاد کرده، یک نکته ای رو گفته، ولی گریز میزنه مسئله. خب وقتی یه خانواده این مدلی هستن چه اتفاقی رخ میده؟ مادر قلدر میشه، مادر همه کاره میشه. خب حالا چه اتفاقی رخ میده اگر مادر همه کاره بشه؟ حالا اون مادر اون احساس لازمی رو که قرار بوده از همسر بگیره از همسر نمیگیره، بعد این میفته پسر بزرگ. پسر بزرگ این نقش همسر رو داره، اون پسره میشه قربانی.
بله.
یعنی در واقع خب احساس گناه هم میده. ببین من در اینجا این مطلب رو که میخوام بگم، این مفهومش نیستش که ما در واقع پدر مادر احیانا خدای نکرده فراموش بکنیم. خیر، اتفاقا باید سر و پا در خدمت پدر مادر باشیم، به شرطی که نقش دیگر رو فراموش نکنیم. بعضی وقتا ازدواج میکنن افراد، وقتی ازدواج میکنن حالا پدر یا مادر به یه مدلی اون احساس گناه رو بهشون میدن و خب این بچه نقش قربانی رو پیدا میکنه، اصلا میمونه. یعنی ما بعضی وقتا دیدیم نمونه های مختلف داشتیم، مادر پیر بوده، خب مادر روی سر هستش، پدر روی سر هستش قاعدتا، بعد یکی از بچه های این سرویس رو داده، مثلا 6 تا بچه هستن، اون مادر اومده خونه یه نفر، طبیعتا چون نیازهای مختلفی آدم پیر داره این نیازها رو یه نفر نمیتونه برآورده بکنه، تقسیم کار نکردن، اون یه نفر در واقع قربانی میشه، قربانی شرایطی میشه که در واقع نمیتونه مسئله رو جمع بکنه. خب خیلی وقتا ما این مسئله هم داریم، برای اینکه حالا پدر مادر نمیدونم آقش نکنن، باج میده. از کجا باج میده؟ از زنش میزنه، از بچهش میزنه. از خودش میزنه، از تفریحش میزنه، از همه چیز میزنه تا فقط یه گروه راضی باشن. من میگم این میشه اون اختلاله. ما باید چند تا نقش رو در واقع داشته باشیم، یه نقشی که ما در واقع با خودمون داریم، یه نقشی که با شغلمون داریم، یه نقشی که با خانواده داریم، با پدر مادر داریم، با دوستان داریم. ببین اگر ما تو یه نقش خیلی روش بکنیم، قاعدتا نقشای دیگه میتونه شرایط متفاوت باشه. یه وقت هستش که شرایط موقعیتیه، فقط در یک موقعیت میسنجه. حالا یه بیماریه که میطلبه مثلا در یه مدت کوتاهی کنار هم بیشتر باشیم، خب قابل قبوله. اما اگر بخواد در واقع از شرایطش خارج بشه، به نظر من دچار مشکل میشه دیگه. یعنی الان نگاه کنید، بعضیا توی نقش به فرض ممکن مادری اون رضایتمندی رو ایجاد میکنن، اما تو نقش فرزندی نمیتونن.
بله.
حالا من میگم که رابطه باید یک رابطه سالم و رضایتمند باشه، نه ناسالم رضایتمند. یعنی من یه گروه رو راضی کردم، اما خب در واقع گروه دیگه راضی نشده دیگه. اینجا اون بحثیه که ایجاد میشه و در واقع چون بخواد خوب باشه تو اون نقشی که دوست داشته موفق بوده، اما تو نقشای دیگه نتونسته در واقع روش بکنه و به اون نقطه برسه. ببینید من میگم که باید به پدر مادر رسید، این حق طبیعی، این وظیفه‌مون، خدمتگزارشون باشیم. اما من میگم افراد جواب نمیده.
بله.
یعنی یه جاهایی که ما افراد کردیم، یعنی یه نقش رو لگدمال کردیم دیگه، چسبیدیم به یه نقطه. مثلا درسمون تو ریاضی خوبه، اما تو درسای دیگه اصلا مردود شدیم. خب اگه درسا رو بیافتیم مردودیم دیگه. دانش آموزم تو نقشش همینطوره، آدمام تو یه نقششون همینطوره. تو یه نقش نمره 20 گرفتیم، تو نقشای دیگه 0 0 0. یعنی بعضی وقتا پسر خوبیه این آدم برای مادرش، اما این تو زندگی میتونه شکست بخوره. پس این مشکل رو باید ببینیم. یه نفر که میخواد خوب باشه باید ببینیم چقدر هزینه میده. یعنی اول پدر مادر قابل احترام. ما اصلا بحثمون نیستش که اول و دوم داشته باشیم. من میگم هر کدوم از نقشا باید جای خودش باشه. یعنی سعی کنیم که حقوق رو رعایت بکنیم. من بحث اول و دوم رو ندارم، چون اگه بحث اول و دوم رو راه بندازیم، اول همون کانون خانواده است. این خانواده هم میتونه پدر مادر باشه، هم فرزندان باشه، هم خدمت شما عرض کنم که همسر باشه. یه پرونده ای بود خانمی مراجعه کرده بودن.
بله.
دیگه میگفتش که میخوام طلاق بگیرم. بعد من پرسیدم واقعا علت چیه، گفتن مادر همسر من مادر پیرش رو برده، خب به هر حال شرایط خاص داشتن و یه سری چیزا در اختیار خودشون نبود. میگفت بچه های من تهدید کردن که اگر این مسئله تداوم پیدا بکنه ماها از خونه میریم، حالا شما به ما بگید که ما باید چه کار بکنیم. و خب یه تصمیم بودش که خب تصمیم سخته، در حالی که اون آقا 5 تا خواهر برادر داشت که میتونستن تقسیم کار بکنن. یا البته من یه پیشنهاد دیگه بهشون دادم، یا مثلا تصمیم های دیگه بگیرن. ما پیشنهاد دادیم اون خونه روبرو رو بگیرن، یه پرستار باشه، این آقا بره بیاد، بچه های دیگه هم برن، همون نزدیک هم هستش تو فاصله نزدیک، اون سرویس لازم هم بدن.
بله.
و نقشایی هم که با خانواده است در واقع رعایت بکنن دیگه. بنابراین اون کانون خانواده خیلی مهمه. همیشه میگن اول خونه رو بساز بعد به دیگران بتاز. اگر ما نتونیم مدیریت بکنیم، تو یه نقشمون سندروم آدم خوب رو پیدا میکنه.
بله.
تو یه نقش، حالا هرچه آدم من فرزند خوبی باشم، در واقع پدر مادر راضی باشن، ولی خب ممکنه که دیگران راضی نباشن. تا اینجا اگر سوالی هست
قربون شما. امشب چون خود وقتمون کمه آقای دکتر، تا همینجا نگه داری، اما دوست دارم این سندروم آدم خوبه رو ادامه بدی.
آره به من چون گفتن وقت کمه.
آره قربونتون، این خوبه همینجا نگه داریم و اینها. گفتم که چون این خوب چرایی، یاد این شعر افتادم که دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید باشا. اول به تو گفتن که چون این خوب چرایی، ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. قربونتون برم آقا، خیلی لطف که آقا شب یلدا دعوت بکنیم بعد این غزل سعدی که نرمتون کردیم. تشریف میارید ایشالله یا این که نه؟ به هر حال شما به خاطر مسائل خانوادگی این حرفا و این سوگ وارد شده منزلید.
بهتون میگم بگم حضورتون. چش
قربونتون برم، دوست داریم که در خدمتتون باشیم. حالا نشاط تماس تلفنی میگیریم. قربونتون، شبتون ان شاءالله بخیر باشه. قربون شما. آقا این آیتم خانم یراقی رو بذارید، از هفته پیشم مونده بود. آره بشنوید.
خواستم خیلی حرف بزنم، مثلا فضا رو شاعرانه کنم و بگم گلهای زمستون چتر خونت، یا گلهای زمستان چتر خانت. دیدم زمستون برف داره، نگو. خواستم از نشستن دونه های سپید برف روی موهای مرد عاشقی بگم که سرش رو از ماشین بیرون کرده و با صدای بلند میخونه زمستون تن اوریون باغچه چون بیابون، درختا با پاهای برهنه زیر بارون.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیابون، درختا با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه.
اما دیدم هنوز لحظاتمون برفی نشدن. این شد که تصمیم گرفتم هیچ چی نگم و برم سراغ الهه های کهکشون. ناگفته هایی در مورد سیاره الهه عشق و زیبایی. نام سیاره ونوس برگرفته از الهه عشق و زیبایی در اساطیر رومیه. این سیاره در مدار خودش از سمت شرق به غرب میچرخه، در حالی که تقریباً تمام سیاره‌های دیگه از جمله زمین از سمت غرب به شرق به دور خودشون میچرخن. به نقل از استارواک، از زمانهای قدیم زهره به عنوان درخشان‌ترین سیاره در آسمون شناخته میشده. به همین دلیل اون رو با نام‌های ستاره صبح و ستاره عصر میشناختند. این سیاره که در اندازه جرم، قطر و ترکیبات ساختاری شبیه به زمینه، خواهر زمین هم بهش گفتن. اما چه کسی زهره رو کشف کرد؟ از اونجایی که زهره سیاره درخشانه، منجمان باستان در تمدن‌های مختلف اون رو از سپید دم رصد می‌کردن. به همین دلیل مشخص است که برای اولین بار چه کسی زهره رو کشف کرده. کوپرنیک و گالیله هر دوشون زهره رو به عنوان یه سیاره شناختند و معرفی کردند. گالیله اولین رصد دقیق زهره رو در سال 1610 میلادی انجام داد. گالیله این سیاره رو از طریق تلسکوپ مشاهده کرد و در این مشاهده مراحل اون رو که شبیه به فازهای قمری بود کشف کرد. این کشف همچنین نظریه آقای کوپرنیک رو در این باره که سیاره‌ها در مدارهایی به دور خورشید میچرخند هم ثابت کرد. اما حقایق شگفت‌انگیز بیشماری در مورد سیاره زهره وجود داره که به اختصار چند تایشو میگم براتون. زهره داغ‌ترین سیاره در تمام منظومه شمسیه. نسوزینه وقت. این سیاره دارای باران‌های اسید سولفوریکه که هرگز به سطحش نمیرسه. زهره در مقایسه با اکثر سیاره‌های دیگه بر روی محور خودش در جهت مخالف میچرخه. در اتمسفر این سیاره بادها با سرعت فوق‌العاده بالا حدود 300 کیلومتر در ساعت می‌وزن. زهره قمر یا حلقه نداره. این سیاره طولانی ترین روز رو در بین سیاره های منظومه شمسی داره. یک سال زهره حدود 243 روز زمینی. فشار اتمسفر روی سیاره زهره حدود 92 برابر بیشتر از زمینه. این میزان معادل فشاری که در اعماق تقریبا 1 کیلومتری در اقیانوس های زمین تجربه میشه. اینو هم بهتون بگم که زهره رو میتونیم به راحتی با چشم غیر مسلح در آسمان مشاهده کنیم، چرا که بعد از ما درخشان ترین جرم آسمونی طبیعی در آسمون شبه. بعد نیست یه کمی هم از شکل و شمایل جسمانی زهره بگم براتون. بیشتر این کشیده